من و تو هم خونی، بچه ایرونی، خاک ما خونه ماست، عاشقش میمونی. وطن خاطره ها، وطن نذر و دعا، خاک دل دادگی و داغ دل بسته.
حالا اون عربی که زندگیش بهترین فیبه زندگیش قضاش مثلا یه سوسمار بوده بخوره مخلی از
خب سلام، عصر بخیر، شب بخیر، هر جایی که هستین. امشب یک برنامه جالب براتون داریم راجع به موضوعی که اینتروداکشنی ازش گرفتید. موضوع رو ما دو تا جلسه پیش یه بحث کوچیکی باز کردیم با نام به اصطلاح هویت دینی، هویت ملی. می‌خواستیم ببینیم که چقدر از هویت و فرهنگ ما رو چیا تشکیل میدن و بسیار کامنت‌ها و تلفن‌های جالبی داشتیم، از جمله همینی که شنیدین که این داستانی که همیشه ماها بحثش رو داریم بین هم دیگه، ما ایرانی ها که آره
عرب های سوسمارخور
به ما حمله کردن و بدبختمون کردن و بیچارمون کردن و ما الان عقب مونده شدیم به خاطر این. و اتفاقا جالبه که ما به خاطر همین موضوع یک ریسرچ خیلی جالب انجام دادیم روی گوشت سوسمار. و از همه جالبتر این که بدونید که امروز یکی از تنها جایی که گوشت سوسمار سرو میشه استیت آلاباما در آمریکاست و این خیلی خودش برای ما سورپرایزینگ بود. پس بنابراین اگر گوشت سوسمار میخواین تست کنید حتما آلاباما یه سفر برین و حتی از اون نزدیکتر اینجا
در سان فرانسیسکو پیدا کرده.
ما که به ایریای سان فرانسیسکو هستیم متوجه شدیم که در سان فرانسیسکو حداقل یک به 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 سر صدای بک‌گراندم داره قاطی میشه با الو این جام جهانی چیه داستانش؟ خب این خیلی عالی، این بک‌گراند میوزیک قرار قاطی شد. انیویز داشتیم میگفتیم که این در سان فرانسیسکو حتی یه مغازه هست که گوشت سوسمار میفروشه و یه جای دیگه هست که یه بار و سوسیس سوسمار میفروشه. اینا خلاصه
تو سان فرانسیسکو؟
آره تو سان فرانسیسکو.
به یادم باشه حتما بعد از شو یه
سری ما قراره که بریم و امتحان کنیم ببینیم که این چه مزه میده. خب از اون گذشته میخوایم بحث رو باز کنیم. از یه مهمون عزیز درخواست کردیم که بیان که ما بتونیم از اطلاعاتشون استفاده ببریم و این بحث چون میدونم بحث داغی خواهد شد به اصطلاح خواستیم که یه نفر به عنوان اکسپرت اینجا باشه که بتونه اگه سوالی داریم از لحاظ تاریخی به ما جواب بده. من مهمونمون رو معرفی میکنم و بعد بحث رو باز میکنیم. آقای دکتر مازیار بهروز متولد تهران، دارای مدرک لیسانس در رشته تاریخ از دانشگاه سنت مری کالیفرنیا، فوق لیسانس در رشته تاریخ معاصر اروپا از دانشگاه سان فرانسیسکو استیت و دکترای تاریخ خاورمیانه از دانشگاه UCLA. دکتر بهروز الان دانشیار دانشگاه سان فرانسیسکو استیت هستند و نویسنده مقالات و فصل‌های متعددی در رابطه با ایران و دو تا کتاب راجع به تاریخ ایران به انگلیسی که اسمشون هست Rebels with a Cause یا شورشیان آرمان‌خواه در سال 1999 چاپ شده و به فارسی هم به ترکی ترجمه شده. دومین کتاب هست Perspectives on the History of Rebels with a Cause in Iran، در حقیقت تأملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمان‌خواه در ایران، در سال 2006 چاپ شده. سلام آقای دکتر بهروز، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون و خیلی ممنون دعوتتون.
خواهش می‌کنم. من سوال اول رو شروع می‌کنم. دیگه البته قبل از سوال میخوایم اخبار رو بگیم یا نه؟
اخبار رو بذار یه سوالی بکنیم. منم
سوال اول بکنیم.
اول سوال بکنیم. برام آقا دکتر خوش اومدین. فقط اگه بتونیم با میکروفون نزدیک باشین که بتونیم بشنویم شما رو. مرسی.
خیلی خوب. پس من سوال اول مطرح میکنم. یه اینتروداکشن به اصطلاح جوابا رو میشنویم و بعد میریم جلو. سوال اول این که اصلا چرا اهمیت داره که ما بدونیم که این قسمت تاریخ چه اتفاقاتی افتاده وقتی که عربا به ایران حمله کردن و دین ایران که به اصطلاح اکثریت زرتشتی بود یواش یواش اکثریت مسلمون شد و چه اتفاقاتی افتاد؟ چرا اصلا مهمه؟ چرا ما باید اینو بدونیم؟ چون به نظر میاد که برای خیلی اهمیت بزرگی داره. من دوستم اول بچه خودمون به نظرشون بگن که چرا برای شما مهمه به عنوان مثلا قشر جوان‌تر و بعد
به نظر من که من مهوش هستم به نظر من یک 100% یک نقطه عطفی بوده یا یه ترنینگ پوینت بوده تو تاریخ ایران. برای همین برای همه تقریبا برای همه ایرانی ها مهمش اتفاقی افتاده، چه اونهایی که مذهبی هستن چه اونهایی که نیستن. حالا به هر کسی با توجه به فکر میکنم بیشتر به توجه به اعتقادات خودش یه جبهه رو گرفته، یه جبهه مثبت نسبت به این قضیه گرفته یه جبهه منفی. و البته به نظر من شخصا اون فکت های تاریخی هستن، اون واقعیت هایی که در تاریخ اتفاق افتادن عوض نمیشن. حالا ما میخوایم به صورت احساسی اعتقادی باش برخورد کنیم یا میخوایم نکنیم. و فکر کنم حالا ما اینجا نشستیم که این قضیه رو یه مقدار بازترش کنیم ببینیم چرا اصلا جامعه ایرانی اینطور با این قضیه برخورد میکنه.
I mean, from my side of the way I think about this, I'm a little more comfortable speaking English. Vali, the thing about me is that I think it has become a question in our community about all the a lot of the issues that we have these days. A lot of times, some people blame it on the past, and one of those pieces of our history is the Arab Islamic conquest of Iran. Way back when, and you know, a lot of people consider that to be a very historical moment in which something bad happened to us. And for me, like, I don't want to necessarily say that's the case, but I think some I'd like to also figure out why is it that we have these different viewpoints of some people really see that time where Iranians were losing their cultural identity and they have to strive really hard to lose it back, gain it back. There is that way of thinking, and for me it's interesting to see what are the differences between these different ways of thinking, because it definitely exists in our community.
درسته. منم تقریبا باید همقدیم. من فکر کنم که یکی از مسائلی که باعث شده که خیلی حساس کنه شاید ایرانی رو این تاریخ خیلی اخیر ایرانه، شاید مثلا 30-40-50 سال اخیر ایران، و شاید هم بشه گفت که تاریخ بعد از انقلاب ایران که یه خورده پولارایز کرده مردم ایران، یه سریشون حالا اینور دنیا یه سری اونور دنیا، هر کی عقایده واسه خودش داره. و یه چیز جالبی که پانتا میگفت خب مثل چیز میمونه، مثل یه بچه‌ای که آداپت شده میخواد همیشه بدونه مثلا مادر و پدر حقیقیش کیان، همچین حالتی داره،
میخواد بره ریشه‌شو پیدا کنه.
همیشه دوست داره آدم حالا نه حالا مادر پدر و آداپشن شاید خیلی چیز خوبی نباشه، ولی همیشه دوست داره ببینه از کجا اومده، چی جوری بوده، چی شده، چه اتفاقی افتاده. این خیلی خوبه. و حالا من دوستم که آقای دکتر بهروز برای ما بگن که از نظر تاریخی چقدر اون زمان نسبت به بقیه به اصطلاح تاریخ ایران اهمیت داشته. آیا همین قدی که الان مثلا مردم حساسن راجع به موضوع، همینقدر این یکی از بزرگترین نقطه‌ها و نقاط عطف تاریخی ایران بوده؟
تاریخ اصولا اهمیت داره. سوال باید کلی تر کرد. ما چرا داریم تاریخ مطالعه میکنیم؟ چرا دانشگاه آدمایی مثل من و همکاران من رو تعلیم میدن و بعد میارن هزینه گزاف میذارن دانشگاه تاریخ تدریس بکنن؟ چرا فقط برق درس میدن؟ چرا فقط کامپیوتر درس میدن؟ چرا تاریخ جزء برنامه درسی؟ دلیل این است که تاریخ کمک میکنه ما خودمون رو بشناسیم، جامعه بشری رو بشناسیم، فرهنگ خاصی رو که داریم مورد مطالعه قرار میگیم بشناسیم. بنابراین تاریخ لزومش برای شناخته، شناخت از خودمون، از بشریت. ما داریم سعی میکنیم خودمون رو بشناسیم و تاریخ ایران برای شناخت تاریخ بخشان بشریت، بخشان خود ایرانیانه. این از این زاویه. از زاویه دیگه این که این تاریخ حمله عرب به ایران و مسئله اسلام در ایران خب یه مسئله خیلی مهمی بوده، برای اینکه جامعه ما رو که تا اون زمان نزدیک تقریبا 1000 سال با دین و ایمان دیگه زندگی میکرده و تمدنش شکل دیگه داشته، خطش زمان جور دیگه بوده، سیستم باوراش جور دیگه بوده، این شروعی بر تحول اون و تجانس اون با این فرهنگی که وارد میشه. توجه بکنید اسلام وارد نشد کاملا ایرانی رو عوض بکنه، ایران اسلام اومد در ایران با ایرانی آموزش پیدا که آمیزش پیدا کرد، سنتز درست شد.
این چیزی که آمیزش چیه تو انگلیسی
درست؟ they mixed with Iran.
They mixed with Iran.
And they created a synthesis. اینی که شما دارین میبینی سنتزشه، سنتزشه.
Right.
اون روند، این روند البته 1400 سال طول کشیده و ایران باز یک تحول عظیمتری هم که به همون عظیم شد، به همون بزرگی شد توی قرن 16 هم بود که شیعه شد. و ایران تا برای 800 سال اول سنی بود، ایران اسلام سنی بود و بعد فقط با 400 سال 500 ساله که شیعه شدیم، خودش تحول به همین بزرگی بود، به همین اهمیت.
پس این اسلامی که ما الان میبینیم و حالا حداقل این 100 سال قبل تو ایران میبینیم، it's not necessarily the same Islam that existed right after the Arab conquest of Iran. It's a different. It, over time, it kept changing. It was started at Sunni, and then Shiism
grew. بعد شما باید بدونین که حتما خود سنی ها به 5 تا 6 تا مکتب مذهب دینی جدا تقسیم میشن. تشیع
سنی ها.
بله. تشیع خودش به 4 مکتب مذهب فرقه متفاوت تقسیم میشه. برای من اینا هیچ کدومشون یه دست و یه شکل نیستن، چیزی به نام یک فهم. اسلام یک شیخ وجود نداره. بچه من پیشنهاد میکنم تفاوت بذارید بین دین اسلام و تمدن اسلامی، ببینیم ما کدومش رو بخوایم مورد مطالعه قرار بدیم. ما داریم اینجا در مورد دین اسلام حرف میزنیم یا در مورد تمدن اسلامی حرف میزنیم؟
چه فرقی دارن؟ آیا مثلا تمدن اسلامی همون تمدن عربی رو میشه گفت یا نه؟
نه
چه فرقی؟
بذار ما این فرقو چیز کنیم توی سگمنت بعدی باز کنیم، چون این دیگه وارد قشنگ عمق مطلب میخوایم بشیم.
آره.
الان از کنم که یه بریک یا نیوز اول بگیم، نیوز اول میگیریم بعد بریک و بعد برمیگردیم و بحث رو شروع میکنیم.
Well, this is Zeman with the news. A lot of interesting things happened this last 2 weeks. One is شهره آغداشلو.
شهره
آغداشلو. خانم شهره آغداشلو. She won an Emmy Award for her role as Saddam Hussein's wife in, I guess it was an HBO show.
It was a
miniseries, right? It was a miniseries like by the BBC and HBO or Showtime mm-hmm. or something, I think. And yeah, so she won an Emmy Award for that. And there's been a lot of buzz around about whether that's a good thing or a bad thing. Some people like her, some people don't like her. I'm not going to judge.
چی خوبه یا بده که برده این جایزه رو؟
اصلا خودش اصلا اکترس خوبیه نیستش. ولی من خودم این House of Saddam رو دیدمش قسمتاشو. I saw parts of House of Saddam and it was okay. Like so far I've seen 2 of the shows and she's barely in it, so I don't really know.
Oh,
like
really?
Maybe in the last 2 she's totally in it and she's a huge part of the plot. Really, okay. The first 2 she was barely in, so I don't know what how that could be like best Emmy. But anyway, she we افتخار میکنیم به هر کسی که واقعا زحمت میکشه و کمک میکنه هموطنامونو. So خبر دیگه که خب میدونید همتون که همین امشب توی سازمان ملل
من خوب فارسی خوب شده ایمان
یواش یواش سر فینگلیسی هم میخوام یا فارسی صحبت کنم یا انگلیسی، هنوز تصمیم نگرفتم. ولی yes, in the United Nations today president or so-called president Ahmadinejad, however you want to introduce him, he
how dare you call him
I know
president.
Yeah. I don't know if I should even say that, but he had a speech and he talked a lot about the interesting thoughts that he had about how Zionism is controlling the world and ruining the world. And I listened to most of it, not all of it, but he pretty much was saying how, you know, we need to get rid of that and have democracy as the solution. So he was really promoting democracy. It was really good. But he had a very interesting thing to say. And more than half the people in the seats weren't even there and listening to him. So that was a very interesting thing. We'll see how that plays out. I'm going to have that be the news for today because we have a lot to talk about. And so this is Iman with the news. And We'll get to break.
All right, just to let you know, our phone number is 1-888-RD-JAVON, option number 4, if you want to call and have a question for us, for our guest, and for any of us, anything you want to mention and share. The other thing I wanted to tell you is right now we have Saba Zarif, one of our very own co-hosts, on the phone with us from New York live. We want to know what's going on in New York right now, whether or not there are still protests going on. Saba Salam, khub asti.
Saba Salam.
Hello.
Oh, good to hear you.
I am in transit. I'm not exactly in New York anymore, but I was there for the climax and the decline of the major protest efforts today.
What was it like? How many people?
Let's see. I think at the height of the protest, which is probably around midday when folks were marching from the initial rally site to the United Nations, there were approximately 3,000 people there by my own eyeball estimate.
Okay. Wow, good.
And this is slightly lower than I think the ballpark estimates that organizers were coming up with. I think the estimate was around 5,000 to 6,000 people. But it was still a pretty large turnout, and there were a lot of famous faces there.
Like yourself, or?
not me. Well, me and Kehan Kaghor was there, Rudy Bakhtia, Omid Memarian, let's see, some other big names. Some of the prisoners that have been subsequently freed that have been pretty big in the media were also there.
Oh, really? Angel Hasta.
Co-host from Voice of America. Yeah. There were some people were turning out.
خیلی عالی. ممنون و متشکر از اینکه تا این موقع شب بالاخره تلفن ما رو قبول کردی و ما ریپورت دادی از نیویورک.
And I think there's more happening tomorrow. Is that right, Saba? They're still going to have another set of protests tomorrow?
I believe on Saturday there are going to be some speeches and some special events going on in Brooklyn. But and those details are definitely available online from the initial organizers.
Yeah, if you probably Google.
Unfortunately, I don't have those details off the top of my head.
Yeah. خیلی خوب. ممنون و متشکر. شب خوبی داشته باشی.
ممنون سبا.
هر جا که هستی به سلامتی برسی خونه و تا بعدا دوباره با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون.
No problem.
دعوت بخیر.
خب بریم بریک و برگردیم و به بحث کانکوست اسلامی ایران. You're listening to Iranican Live on Radio Jawan. We'll be back. برگشتیم. با مهمون عظیم آقای دکتر مازیار بهروز و بحث راجع به این که اومدن قوم عرب، حمله قوم عرب به ایران هزار و حدود 300-400 سال پیش چه به اصطلاح عاقبتی داشته برای ما ایرانی ها. و من میخوام با حالا تو اینتروداکشن راجع به این چیزی که میگن عرب ها سوسمار خورن صحبت کردیم و آقای دکتر
سوسمار خوری
توی بریک چیز جالب گفتم، من دوست داشتم بگن راجع به سوسمار در عربستان، گفتین که اصلا تو عربستان سوسماری وجود نداره، درسته؟
بله، در عربستان که سوسمار وجود نداره، اگه داشته باشه مارمولک و برابر این کلمه عرب سوسمار خور به غیر از اینکه توهین آمیز و تحقیر آمیز نسبت به عرب اصلا غلطه، باید مارمولک خور باشه غلط.
مارمولک خور، پس ممکنه مارمولک میخوردن از سوسمار. حالا سوال اول میخوام ببینم که آیا اصلا دین اسلام به زور به ایرانی‌ها تحمیل شد یا خیر؟ چون یه عقیده هست که میگه که اگر این زور شمشیر نبود و عربا چنان نمی‌کردن و چنین نمی‌کردن و مردم ایران رو بدبخت نمی‌کردن، ایرانی‌ها هم نیاز نبود مسلمون بشن و مسلمون هم نمی‌شدن. و می‌خوام ببینم که این از نظر تاریخی کدوم طرف جریان درست تره؟
اگه اجازه بدید من با جواب پاسخی به سوال قبلی شروع میکنم که فرق تمدن دین اسلام با دین اسلام چیه. ببینید، تمدن اسلام در بزرگترین حد جغرافیاییش از اسپانیا بود تا مرز چین، ترجمه میکنید، یعنی از اروپا بود تا مرز چین. خیلی مشخصه که این تمدن فقط مسلمان ها نبودن، بسیاری گروه
در واقع جمعیت خیلی کمی مسلمان عرب بودن،
لاقل اولش بودن. بله، و بعد جمعیت دیگه عرب شدن، مثلا مصری ها یا شمال آفریقا، اینا یواش یواش فرهنگ و تمدن عرب رو قبول کردن. آیا
درسته که بگیم اینا عرب شدن؟ یعنی چون فرهنگ رو گرفتن، مثل اینه مثلا ایرانی ها عرب نشدن، مثلا فرهنگ اسلامی رو شاید گرفتن.
بله، ببینید، عرب شدن اسلام دو سر مرز ایران وامیست، ولی امروز کشورهای مثل لیبی، مثل عراق، مثل لبنان، مثل مصر، اینا جزء اتحادیه عربن، اینا خودشون رو کشورهای عرب میدونن، بنابراین 22 کشور عرب هستن جزء اتحادیه عرب، اینا خودشون رو عرب میدونن. البته جمعیتایی که تو اینا هست بربر زیاد هست، مسیحی زیاد هست و غیره. بنابراین ما با خدمه تمدن اسلام صحبت میکنیم، در مورد تمدن خیلی کازموپولیتان صحبت میکنیم که هم ادیان متفاوتی توش بودن، از زرتشتی گرفته تا یک تا پرستی های دیگه مثل کلیمی، مثل مسیحی، و هم اقوام زیادی توش بودن. بنابراین این تمدن یه تمدن بسیار بسیار درخشانیه،
یعنی مجموعه ای از این تمدن هاست، مجموعه از این فرهنگ
تمدن هاست برای 800 سال اندوخته دانش بشری رو نگه میداره. و مثلا ما کلی از دانش یونان باستان رو که مسیحی‌ها دیگه نمیتونستن نگه دارن به خاطر که دوران سیاه قرون وسطا وارد شده بودن، در همین دوران اینا رو به عربی ترجمه میشه و در حافظه مسلمان‌ها حفظ میشه. و بعداً از 1400 میلادی به بعد، وقتی که اسپانیا و ایتالیا گرفته میشه از مسلمان‌ها، این کتابخونه‌ها رو میگیرن، اینا رو دوباره به لاتین ترجمه میکنن، یعنی یه بار به عربی ترجمه میشه، یه بار دیگه به لاتین ترجمه میشه. یک زبانی هست برای این امپراتوری و این تمدن به این بزرگی. از اسپانیا تا چین هر کی هر چی ندونه عربی رو میدونه، مثل انگلیسی امروز. بنابراین این یه زبونیه که همه میتونن با هم دیگه حرف بزنن. عربی یک مشخصه دیگه هم داره که زبان خداست، برای اینکه زبان قرآنه. بنابراین یه زبان برای مسلمان ها فقط یه زبان نیست، یه زبان الهیه. بنابراین مرزها برداشته میشه، این مرز دیواری که بین روم و ایران همیشه بوده و اینا همیشه با هم دیگه میجنگیدن، دیواری که بین مسیحیت و زرتشتیت بوده و اینا همیشه با هم میجنگیدن، این دیوار برداشته میشه. اینا باعث میشه که یه تمدن خیلی درخشان با دستاوردهای خیلی زیادی به دست بیاد که میتونیم سر جزئیاتش صحبت کنیم. من جواب سوال شما رو بخوام بدم،
آیا این که حالا این زور شد، چون مثلا یه سری میگن که مردم حمله عربو پذیرفتن به خاطر وضعیتی که بود، یه سری دیگه میگن، از جمله مثلا آقای عباس میلین تو کتابشون Last Wisdom نوشته که اصلا ایرانی‌ها شدیداً مقاومت کردن و جنگیدن ولی خب شکست خوردن.
یه چیز حقیقت، یه چیز بین این دوتاست. ساسانیان اولا، یعنی حکومت تخت، پادشاهش یزدگرد سوم بود، دو تا نبرد خیلی اساسی و سخت کردن، یکی قادسیه از 637 میلادی، یکی نبرد نهاونده که مسلمان ها بهش میگن فتح الفتوح
بله
در 642. بعد از اون و تا ترور شاه که در حال فرار بود به طرف شرق کشور، حکومت ساسانی در واقع دیگه وجود نداشت. بنابراین جنگ در حالت محلیش ادامه پیدا کرد.
Did the Arabs know that when they were in going ahead and trying to invade Persia at that time? Did they know that the Sasani empire was pretty much going away?
اینا اول که میخواستن نمیخواستن همه‌شو بگیرن. اینا اول اومدن تو به قول انگلیسی they poked it. این خود اینجوری زدن توش، انگوش زدن توش، دیدن داره میریزه.
So they captured one city.
چون بفهم میکنم به نظرم میاد که در اون زمان عرب ها از ایرانی ها خیلی حساب میبودن به قول معروف، اگه بخوایم توش اینجا بذاریم، و بکنم از حکومت ساسانی رو یک حکومت خیلی قوی میدیدن که خودشون رو در خودش رو توان مقابله رو در واقع باش نمیدیدن. یعنی از بیرون مثل یه چی میگن، یه دژ محکمی به نظر میاد که در واقع اینجور نبوده. بعد از اینکه یعنی چون در واقع خود حکومت از داخل کراپت شده بود، از داشت به هم میری.
نه تنها فساد درون دستگاه دولتی ساسانی بود، بلکه ساسانیان قبل از حمله عرب یه چیزی حدود 26 سال با رومیا در حال جنگ بودن که این جنگ این دوتا هر دو رو حسابی تخریب کرده. یعنی از سال 602 میلادی تا 628 اینا دارن می جنگن و این جنگ باعث میشه که بالاخره همه برگردن سر مرزهای خودشون، ولی هر دو طرف شهیدان ضعیف میشن. پادشاه ایران خسرو دوم، خسرو پرویز، ترور میشه تو تیسفون در پایتخت و از بین 628 که خسرو پرویز ترور میشه تا 632، یعنی 4 سالی که یزدگرد سوم بچه 14 ساله میاد میشه پادشاه، حدود 6 تا شاه میانه میرن، هم میانه کشته میشن. نشون میده وضع دربار ساسانیان خیلی وخیمه.
یعنی چی؟ یعنی ترور میشن.
حتی شما دو جا میبینید که دو تا زن میشن و ایرونی ها فکر میکنن این نشون دهنده فمینیست بودن ساسانیانه. نه، این نشون دهنده ضعف ساسانیانه که زنا رو میذارن پادشاه بشن، چون به قول فرنگی دیوران اتف کاندیدس تموم شد. یعنی شاهزاده ها میامدن کشته میشن، وضع خیلی خراب شده.
و حتما خانم ها میتونن شاه های خیلی خوب باشن اگه بخواستن.
بله.
They could be very good shahs.
بله، شکی در اون نیست. ولی به خاطر اینکه میتونن خیلی خوب باشن پادشاه ساسانیان نشده بودن. به خاطر اینکه وضع دربار ساسانی خیلی خراب. نکته دیگه که میخواستم بهتون عرض بکنم اینه که وقتی که عرب به ایران حمله کردن، همزمان به ایران به روم هم حمله کردن. یعنی اینا دو تا حریف گردن کلوف، دوتا ابرقدرت زبان هر همزمان زدن زمین. توجه میکنی؟ باید هم اینا خیلی خوب جنگیده باشن، هم اینا باید خیلی قوی باشن که بودن، هم طرف مقابلش باید خیلی ضعیف شده باشه که شده بود. و اینه. ولی من میخوام یه چیزی در مورد آقای ایمان گفتن سر مقاومت ایرانی ها بعد از سقوط، بعد از اینکه دولت ساسانی از نظر عملی شکست خورد، بعد از نهاوند، بعد از 642
بله
مقاومت محلی شد و بنابراین بعضی جاهای ایران خیلی مقاومت زیاد کردن، مثل فارس مثلا، مثل ری، کمی تهران خودمونه، همدان، این جاها که مرکز ایران بود، اینا به دولت ساسانی خودشونو وابسته‌تر میدونستن، وفادارتر بودن، اینا خیلی مقاومت کردن. ولی جاهای دیگه مثل خراسان، مثل آذربایجان، اینا مقاومت نکردن، اینا وارد چیز شدن، اینا وارد قرارداد شدن، گفتن شما چی میخواین؟ اینا عربان گفتن ما از شما مالیات میخواین. خب مالیاتی ما میدادیم به ساسانیان، حالا میدیم به شما. بنابراین این درست نیست. ایرانیا تا آخرش جنگیدن غیره، نه. بعضی جاها جنگیدن، بعضی جاها نجنگیدن و وارد معامله شدن و مسلمونا و عرب هم هیچ اصراری نداشتن که اینا به دین مبین مشرف بشن. هیچ اصلا اصراری نداشتن. برای اینکه اگه اینا زرتشتی میموندن یا تو روم امپراتوری روم مسیحی میموندن، با ازشون جزیه میگرفتن. جزیه هم یک مالیات دینی بود. به عنوان شما، به عنوان کسی که مسلمان نبودی، باید یه مالیاتی میدادی به دولت اسلامی، به دولت مدینه.
So at that time
درآمد بود براش.
There was an income for them to not be Muslim. They could get an income if they stay Zoroastrian. But then, it's true that if the Sasanid Empire was weakened, you know, it was more easy for the Arabs to invade. But what about their belief and their faith in the Zoroastrian religion? Had that been weakened at that time as well, or was that still strong? their Zoroastrian roots were still strong.
اونم شدیداً ضعیف شده بود
به خاطر
اینکه این سازماندهی دستگاه دینی زرتشتی، یعنی Zoroastrian priesthood and its organization، اینا همیشه اینا خیلی شدیداً خودشون رو نزدیک می‌کردن به دولت ساسانی، اینا خیلی با ساسانیان نزدیک بودن. و در وقتی که ما در مورد فساد ساسانیان صحبت میکنیم، در مورد مشکلات ساسانیان صحبت میکنیم، این شامل حال رهبری زرتشتی اون زمان هم میشه که کار اینا چی بود. مثل رهبری دینی تو هر کشور دیگه، کار اینا جاستیفای کردن کار ساسانیان بود. توجه میکنیم بنابراین هر دوتا ضعیف شده بودن. ولی توجه بکنید ایرونیا بلافاصله مسلمون نشدن، 300 سال طول کشید تا ایرونیا مسلمون بشن.
توجه میکنید اولش اصلا نشدن
به هیچ وجه. 300 سال طول کشید. 300 سال یعنی 3 جنریشن.
So this conquest was more of just an it's not really the Islamization of Iran at that time. It's more the Arab control of Iran at that time, right? This whole battle that happened during that time, it wasn't necessarily successful in bringing Islam.
برای اشاعه دین در حقیقت شاید نبوده. هدفشون شاید اشاعه دین نبوده. خب من مهمون رو یه بار دیگه معرفی می‌کنم. آقای دکتر مازیار بهروز با ما هستن. ایشون رشته شون تاریخ هست، مخصوصا مدرک دکتراشون در رشته تاریخ خاورمیانه از دانشگاه UCLA. یه بریک کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
Before the break a quick IM we just got from فراز سنور.
فراز
آقا، we need more people like Dr. مازیار بهروز in Iranian communities to elevate the Iranians' understanding about their culture and country. So
خیلی ممنون فراز جان. پس ما میریم به بریک کوتاه و برمیگردیم. شماره تلفن ما هست 1888 RD جوان یا 1888 735 2826 آپشن 4. You are listening to Iranian Live on Radio Jam. برگشتیم. در این قسمت اول word of the week، اون کلمه هفته رو با هم میشنویم و بعد ادامه بحث راجع به حمله عرب و مسلمان شدن ایرانیان. زیمان چیه
word of the week؟ word of the week، the English word of the week this week is elevator shoes. آقای احمد نجار has wears elevator shoes whenever he comes and speaks at the general assembly.
آره یعنی چی؟
So basically, it's these shoes that are thick in their platform. So you, so somebody who has some people who are height challenged, they would wear these shoes to appear taller. So.
کلمه فارسی این هفته ایران هست. ممکنه که
تعجب کنی. I heard it's a country in the Middle East.
چرا ایران؟ ولی ایران البته خیلی ها میدونن که معنیش از کجا اومده. معنیش از یعنی که سرزمین آریایی ها. یعنی که چون اون نژادی که به اصطلاح حرکت کرد از شمال فلات ایران و به ایران وارد شدن، نژاد آریایی اسم خودشون گذاشته بودن و آریا، کلمه آریا یعنی مهم، حائز اهمیت یا نوبل، و بنابراین آریایا یعنی افراد خودشون مهم میدونستن، یعنی آدم های مهم، و ایران یعنی مثلا اون سرزمین این آدم های مهم. علاوه که ایرلند هم دقیقا همین معنی رو میده، یعنی سرزمین افراد مهم، چون اونا هم خب بالاخره نسل آریایی داشتن.
جالب، اوکی، گود تو نو.
این از این. و حالا
ببین ترکا چی، کردیا چی، اونا هم ایرانیان، یعنی
هفته های آینده با اونا راجع به اونا صحبت میکنم.
I have problems with some of these terminologies sometimes.
نه نه نه، اینو داشته باش که آریایی، حالا میخوام وارد بحثش بشم سریع، ولی فقط میگم که این هم زیر چیز آریایی میاد، یا زیر ریس آریایی میاد.
ترکا اوکی، as long as everybody's equal
in agreement.
Yeah,
in agreement.
خیلی خوب، پس تا حالا سوال کردیم که آیا این به اصطلاح ورود اعراب به زور بوده و مخصوصا دین اسلام به زور تحمیل شده با ایرانیان، که آقای دکتر گفتن که تقریبا یه چیزی بین زور و پذیرفته شدن بوده، یعنی بعضیا میگن که با دست و دل پذیرفتن ایرانیا، بعضیا میگن که نه اصلا همینجور نبوده و بستگی مناطق مختلف به اصطلاح ریاکشن‌های مختلف داشتن و ایرانیا حدود 300 سال طول کشید که مسلمان شدن. و یک اتفاقا جالب، یه کتابی که میخوندم از ریچارد فولتس نوشته بود که حدود 80% جمعیت شهری ایران تا قبل از سال 1000 میلادی مسلمان شده بودن و هنوز میگفت جاهایی که شهری نبوده کمتر بوده این عدد، به خاطر اینکه خب
How do they do the statistics, by the way? In what way?
حالا اینا دیگه چیزای تاریخیه، اینو از
زوبی پول که نداشتن اون وقتا،
سورس که آورده بود از یه نفر به نام آقای ریچارد بولیت. ریچارد بولیت میگفت که تحقیق کرده روی موضوع خاص و این نتیجه رسید. حالا
اگر آقای بولیت اینو میگن، ایشون اتوریتی هم
trustworthy guy،
من مرجع و منبع، اگر ایشون اینو میگه درست.
خیلی خب، پس آقای دکتر بهروز میشناسن، میگن ایشون منبع. خیلی عالی. سوال دوم اینه که حالا یه سری میگن که اسلام به تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی لطمه زد، یا حتی اصلا میگن خراب کرد و نابود کرد و از بین برد و این حرفا. آیا میخوام بگم که اگه بخوایم یه خورده آنالیز کنیم این موضوع رو و ببینیم که حمله اعراب و ورود اسلام، حالا ورود اعراب با اسلام خودش فرق داره، فرق این دوتا رو هم بفهمیم و ببینیم که اینا به تمدن ایرانی یا فرهنگ ایرانی آیا صدمه ای زدن، اگه زدن چی بوده، چجوری بوده، تاثیرات مثبتش چی بوده، تاثیرات منفیش چی بوده.
خب اول اینکه من دوباره فقط یادآوری کنم که در اثر به وجود اومدن تمدن اسلامی، تمدن بسیار درخشان و غنی در از علوم ریاضی گرفته جبر، حساب، تا بگیرید برید به شیمی.
Well, you know, are these because I've heard the argument before too, where math prospered in Islamic Iran, science and poetry. But of course, what if Islam did not come into Iran? Could this have still existed? I mean, Omar Khayyam could have grown up and not been a Muslim, but still.
در مطالعه تاریخ اگر نداری، اگر نمیتونی.
Well, then the question is it because of Islam that this happened? You know, is it? Can you directly prove that it's because of somebody's?
خب من الان صحبت کردیم که یک تمدنی از اسپانیا تا چین درست شده، مرزا رو برداشته، یک زبون درست کرده، تلنتا به همدیگه خوردن و یه تمدن خیلی درخشانی که تا حالا تو اون موقع تاریخ وجود نداشته. هیچ همچین تمدنی که به این گستردگی باشه و مدیترانه، جهان مدیترانه رو به جهان ایران و بعد به جهان هندوستان و چین وصل بکنه نبوده. بنابراین شما یک تمدن بسیار بسیار بزرگی داری که دستاوردهای بزرگی هم داره. حالا شما این که بگیم خب اگه این نمی اومد این دستاوردها میشد، ما نمیدونیم میشد یا نمیشد. حقیقت اینه که شده. حالا کسی که میگه ایرانیا اون وقت این قضیه چه نقشی داشتن، ایرانیا نقش بزرگی تو این تمدن داشتن. یعنی شما مثلا بسیاری از آدمایی که میبینید دانشمندای این تمدن بودن یا کسانی بودن که اداره کنندگان این تمدن بودن، اینا بسیارشون فارسی زبون بودن، درسته به عربی کار میکردن ولی فارسی زبون بودن. مثل ماها که فارسی زبونیم ولی مجبوریم به انگلیسی کار کنیم. چون زبان الان زبان علم انگلیسیه. بنابراین اینا فارسی زبان بوده. بنابراین ایرانی ها نقش بسیار مهمی اینجا داشتن. این تمدن بسیار تمدن درخشانی بود و ایرانی ها در تشکیل این تمدن درخشان نقش بسیار مهمی داشتن. در ابعاد مختلفش داشتن. از تصوف شما بگیرید تا ریاضیات بگیرید تا شیمی بگیرید تا فلاسفه بگیرید تا فیلسوف بگیرید فلسفه بگیرید همه رو نقشش
داشتن.
تمدن ایران و اینو می‌خواستم بگم، تمدن ایران اتفاقی که افتاد با این فیوژنی که به وجود اومد، با این سنتزی که به وجود اومد، تمدن ایران رشد کرد به یک علای شکوفایی رسید. وقتی ما اینو جدا بکنیم، خودمون از تمدن اسلام جدا بکنیم، ما نه تنها خودمون از حقیقت تاریخی جدا کردیم، بلکه خودمون از یه دستاورد بشری جدا کردیم که فارسی زبان ها توش نقش خیلی مهمی داشتن.
درسته، ولی سوال اینه که شاید هم میتونست رشد بکنه بدون اسلام. میتونست، حالا درسته که اسلام همه رو اوورد، یه امپایر خیلی بزرگ بود که همه دایورس بودن، کازموپولیتن بود به قول شما، ولی خب you know the those who are very proud of their Persian background and their Persian culture would say that that we succeeded in spite of the Islam's you know hold on the area right instead of with yeah
و یه چیزی من بگم اینجا که یه چیز خیلی جالبی بود داشتم میخونم تو این چندین کتابی که راجع به این موضوع خوندم این بود که به اصطلاح میگفتن که خب اعراب خودشون به اصطلاح با خودشون علم نیاوردن یا نسسری سواد نیاوردن یا اصلا دستاورد خاصی نداشتن که بگیم مثلا اینا آوردن، یا حتی دین اسلام دین علم نبود که بیاد علم مثلا آموزش بده، دین اسلام دین به اصطلاح به خاطر اینا نبود، منتها دین اسلام که اومد و حالا شاید اعراب که اومدن و اون سیستمی که عوض شد به قول آقای دکتر، این به اصطلاح تمدن گسترده به وجود اومد، مرزها برداشته شد، زبان یکی شد، این راهو باز کرد. یعنی قبلش زندگی طبقاتی بوده در چیز به اصطلاح حکومت ساسانیان و اون زندگی طبقاتی چهار طبقه بودن، مردم عامه بودن، سربازا بودن، موبدان بودن و دربار بودن. از این چهار طبقه دو طبقه که موبدان و دربار بودن میتونستن خوندن و نوشتن و درس و از این چیزا تو کارشون بوده که اینا شاید کمتر از 10% یا شاید کمتر از 2-3% جمعیت ایران تشکیل میدادن و بنابراین حالا الان باز شده راه برای که مردم یواش یواش بعد از چند سال که این تمدن یه خورده جا افتاد تونستن درس بخونن یواش یواش و این باعث شد که دانشمندای ایرانی یهو متولد بشن.
یه نکته‌ای که من می‌خواستم اینو بگم یعنی که یادمون نره که فرهنگ اون یا اون تمدن عربی یا اون اسلامی که وارد ایران شد، در واقع فکر کنم ایرانی‌ها خیلی نسبت به این قضیه رزیستنس بودن، نمی‌خواستن قبول بکنن، برای همین حدود 200 تا 300 سال طول کشید از اون اینشال یا اون جنگ اولیه که ایرانی ها قبول بکنن و کاملا بگیم اوکی مثلا اون منطقه یک منطقه اسلامی، مردم مسلمانن. این پذیرش مدت زمانی که توی این پذیرش یا قبول کردن این وضعیت جدید طول کشید، فکر می‌کنم یه مدتی بود که در واقع ایرانی ها خودشون رو توی اون شناختن، برای خودشون یه جایگاهی پیدا کردن و در واقع تمدن یا فرهنگ اسلامی یک به صورت ایرانی صیقل داده شد، یعنی یه حالت فرم ایرانی گرفت. برای همین مثلا بعد از اینکه مثلا اون منطقه کاملا مسلمان شد، حالا بگیم ایرانی ها مسلمان شدن و این حرفا، و حکومت های اسلامی یا یه مقدار شروع به رشد کرد، اسلامی ایرانی ها نمیگم اسلامی عربی، شروع به وجود آمدن کرد اونجا که اکثر مثلا کارگزارش ایرانی بودن، اون فرهنگی اون اسلامی که میره به طرف شرق ایران، به طرف افغانستان الان، پاکستان الان، یا هم حتی هند و چین، دیگه یک اسلام عربی نیست، یه اسلام ایرانیه، یه اسلامیه که قاطی شده کاملا با یه فرهنگ ایرانی. برای همین مثلا اسلامی که مثلا به هند میرسه اسلام عربی نیست، یعنی بعد از اینکه ایرانی ها به هند میرسن سالها، برای قرنها، شاید مثلا زبان فارسی زبان از درباری هندوستان میشه، یعنی مثلا حتی اونقدر پیشرفت میکنه که مثلا تاثیرات بزرگش رو شاید که بهش آدم بتونه ببینه. مثلا همین تاج محل که یکی از مثلا افتخارات بزرگ هندی ها توسط معماری ایرانی ساخته شده، یا مثلا یکی دیگه از بناها.
جالب اینجاست که پرسپولیس که یکی از افتخارات بزرگ ایرانی هاست توسط معماری مصری ساخته شده.
دقیقا، یعنی این کاملا، یعنی مثلا یک چیز دیگه، یه بنای دیگه، یه قلعه سرخ هست که در دهلی هست که اونجا اصلا شعرهای فارسی به در و دیوارش نوشته شده. یعنی این فکر می‌کنم شاید فرهنگ ایرانی در سایه اسلام تونست خودش رو به اون منطقه برسونه و اینقدر پیشرفت بکنه که من بتونم بگم مثلا در هند هم مثلا کسی هست که حتی مثلا تا دو جنریشن پیش مثلا پدر و مادرش مثلا فارسی صحبت می‌کردن. یعنی تا زمانی که انگلیس‌ها وارد هند بشن این زبان فارسی، تا زمانی که انگلیس‌ها بیان این فارسی رو کنار بزنن و از انگلیس رو جایگزین کنن، زبان فارسی زبان رسمی اداری درباری هندوستان بوده.
خب بسیار جالب. من یه بار دیگه
یه کوک جواب بدم که I totally understand what you're saying, but خب at the same time those who have a lot of pride in the Persian culture, the way they would think about this issue is that خب شما گفتین تو سایه اسلام ما زندگی کردیم، یعنی
نه خب گفتم به یعنی فرهنگ خب ایرانی در سایه اسلام رسید به اون جایی که الان رسیده.
حالا خب then I think it's a very subjective thing to think about it, if that تو وقت توی سایه اسلام زندگی کرد و این اتفاق افتاد واقعا به خاطر اسلام بود، یعنی should we be proud of the fact that the Islam was there to help us to have us grow in this way, or is it really our culture that you know was the overriding thing that allowed us to become prosperous at that time. It's one of those things where I feel like I guess شما اصلا is there a historical basis for being able to answer that perfectly
or is it really چرا هر دوش نباشه؟ یعنی شما از یک طرف ما یک بخشی از جهان اسلامو داریم که اصرار داشتن هویت فرهنگی خودشون حفظ بکنن، زبان خودشون حفظ بکنن، فارسی باشه، برخی از رسم و رسومات خودشون رو حفظ بکنن که کردن این کار. بعد همین آدم ها مسلمون شدن، مسلمون های خوبی هم شدن، یعنی ما مسلمون های ایرانی مسلمون های خوبی بودن و هیچ با اسلام اشکال پیدا نکردن، با ایرانی بودنشون هم اشکال پیدا نکردن. یعنی این دوتا با همشون براشون تضاد نداشت. این تضاد تو ذهن ماست و در دوران حال به وجود اومده. ابو علی سینا هیچ مشکلی نداشت که فارس زبون بود، به عربی می نوشت، دانشمندم بود. زکریای رازی
نه ولی زرتشتیای ایرانی که الان زرتشتی هنوز وجود داره و یهودیان تو ایران هم هنوز وجود دارن، وجود داشتن اون وقتا، اونا اجازه نداشتن که اسلام تو زندگیشون بیاد ولی فرهنگشون رو حفظ کردن، درسته؟
ببینید اونا حفظ کردن در یک جامعه در طول زمان، خب کلیمیا که اقلیت بودن ولی زرتشتی ها در یه طول زمان از اکثریت تبدیل به اقلیت شدن، یه روندی طی شد که نه از یکی تبدیل به دیگری شد. این درست و ولی خب اونا یه چیزای خودشونه، ولی بیشتر ایرانی ها تصمیم گرفتن مسلمون بشن و هویت خودشون هم داشته باشن که این کارم کرد.
خیلی خب دوباره بگم که شما شنونده برنامه ایرانی کن لایف هستید از رادیو جوان و امشب راجع به حمله عرب به ایران و تاثیرات اون داریم صحبت میکنیم. اگر که نظری دارید حتما به ما زنگ بزنید 1-888-735-2826 آپشن 4. موسیقی که میشنوین در بکراند موسیقی هست از کارهای استاد بزرگ آقای پرویز مشکاتیان که همین دو روز پیش متاسفانه فوت کردن در ایران و خبر ناگواری بود. این قطعه اسمش هست چکاد از آلبوم بیداد که آلبوم بیداد تا به امروز پرفروشترین آلبوم ایرانی هست که کار استاد مشکاتیان و شجریان هست. یه مقدار از این آهنگ میشنویم و برمیگردیم بحث ادامه میدیم. Thank you. خب برگشتیم با بحث داغ حمله اعراب به ایران و اسلامی شدن کشور ایران. عرض کنم که در این قسمت که اول سگمنت چهارم باشه بخوایم سعی کنیم از این بعد یک سگمنت جدید معرفی کنیم به نام کلیپ آف دی ویک، یعنی یک کلیپ هفته بذاریم. الان اولیشو براتون میذاریم، خیلی کوتاه است، گوش بدین و بعد بحث ادامه میدیم.
پرده میزنم. پس پنالتی زن تیم خب اینجا مثل که یه اتفاق جالب افتادم تصویر شما مثل که من بیام اینجا یه آچار بالا سر شما سایه باقری من واسه دقیقه 90 واقعا این آچار
خب این کلیپی که میشنوید از برنامه اول 90 از بعد از یک ماه، یعنی یک ماه خورده، یعنی از میشه گفت که از همون زمان انتخابات به بعد برنامه 90 اجرا نشد تا اولین قسمتش این هفته پیش اجرا شد. برنامه‌ای که راجع به فوتبال عرض کنم خدمتتون که هر هفته به اصطلاح انالایز میکنن فوتبال لیگ برتر ایران رو و اگر تیم ملی ایران بازی داشته باشه و این توی این برنامه این قسمت یه آچار بالای سر آقای باقری که مهمون هفتهشون بوده بوده، نمیدونم چرا و چه جوری، خیلی جالب و عجیب غریب.
آچار چی؟
رنچ.
رنچ اوکی.
Yeah.
افتاد روش؟
نه بالا
آویزون بوده
مثل اگه میافتاد روش 911 سیریسلی.
خب پشت تلفن لیلا رو داریم از نیویورک بکنم همین تو کالیفرنیا باشه که زنگ زدن. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما زنگ بزنید، سوالی دارین 1888 آردی جوان. لیلا سلام، سوالتو بگو.
آره من فکر کنم منو دارین، من پانتا هستم، لیلا نیستم.
آه معذرت میخوام خانم پانتا، بفرمایید.
اشکال نداره. من اولی که خواستم تشکر کنم آقای نسیبروس، خیلی برنامه رو خوبه، یعنی خیلی واقعا اینفورماتیوه. سوالی که من داشتم این بود که این چیزی که همیشه میشنویم که عربا اومدن و کتابای کتابخونه های ایران رو سوزوندن، من خیلی هم خبرم این شایعه حقیقت داره، هیچ منبع تاریخی براش هست یا نه و چرا اینقدر تفاوته در دنباله اون، چرا اینقدر تفاوته بین مقدار اطلاعاتی که ما داریم از تمدن و فرهنگ ایرانی قبل از اسلام و بعد از اسلام و اصلا واقعا اینقدر تفاوت کیفیت بوده که به این شایعه کتاب سوزی دامن میزنی یا نه و یه خواهش هم داشتم اینه که در رابطه با این اطلاعات راجع به این موضوع اگر منبعی هست یا کتابی هست که میتونم معرفی کنم برای خوندن، من ممنون میشم به من رو وبلاگ معرفی کنیم. جواب سوال هم میتونم آفلاین بگیرم. مرسی.
خواهش میکنم. کیفیت اطلاعات فرمودین که چرا کم تفاوت میکنه با قبل از اسلام و بعد از اسلام؟
بله،
مثلا راجع به دانشمندای بعد از اسلام انقدر میشنویم اسمشون رو همه میدونن، ولی مثلا راجع به دانشمندای قبل از اسلام یا پیشرفت علم، پیشرفت هنر، هر چیزی.
هر شده که اجازه بدیم من با سوال آخرتون چیز بکنم. من یه ویب پیج دارم، من نمیدونم شما انگلیسی بیشتر میتونیم بکنیم یا فارسی؟
هر دوش خوبه.
اگر فارسی میخواییم بکنیم، کتاب های آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب رو پیدا بکنیم بخونیم. ایشون یه اتوریتی تاریخدان حرفه‌ای بوده، استاد دانشگاه بوده، یک مرجع روی قضیه همین دورانی که ما داریم صحبت میکنیم. برای این آقای زرینکوب، مرحوم زرینکوب به نظر من بهترین مرجع. اگر به انگلیسی میخوایم بخونیم، من اسم منو گوگل بزنیم، من ویب پیج دارم، بعد تو ویب پیجم برای دانشجوام یک بیبیوگرافی کتابشناسی مختصر گذاشتم ولی که به کار شما میاد. اونجا نگاه بکنید، قبل از اسلام کتابایی که رو قبل از مزار میخوام، قبل از دوران جدید، بعد از اسلام هست و اینا، اونو بشین نگاهی بکنید. بعد اگرم خواستید که میتونید ایمیل بکنید به من اگه پیدا نکردی یا مشکل داشتید، من ایمیلم رو همون وب پیجم هست.
آره مرسی، ممنون.
خواهش میکنم. نکته دوم این که کیفیت اطلاعات بعد از اسلام بیشتر از قبل از اسلام، به خاطر اینکه بسیاری از منابع اطلاعاتی ما از قبل از اسلام، یعنی ساسانیان و قبل از اونا اشکانیان و قبل از اونا هخامنشیان، از بین رفته. و
چجوری؟ چرا؟
خب فاصله زیاد بوده، خط عوض شده. مثلا زمانی که ساسانیان رو کار میان، خودشون با هخامنشیان 400 سال فاصله دارن. ساسانیان چیزی زیادی در مورد هخامنشیان نمیدونستن، البته اونا هم اگه بغل تخت جمشید رد میشدن میدیدن تخت جمشید رو. ولی زیاد در مورد هخامنشیان نیست، خطشون به کلی فرق میکرد با هم دیگه. یه اطلاع چیزا رو میدیدن، نقش رستم رو میدیدن، خودشون هم رفتن اونجا عکسای خودشون رو زدن رو مثل هخامنشیان رو دیوار زدن، از اونها تقلید کردن. ولی اطلاعات خب بین رفته دیگه، وقتی که یک قومی میاد یک قوم دیگر رو اشغال میکنه میگیره، یه مقدار زیادی از اطلاعات و این تداوم از بین میره دیگه. وقتی یونانیا ایران میگیرن یا بعد مغولا اومدن گرفتن، عرب گرفتن، یه مقدار زیادش از بین رفته. یه مقدار دلیل این که تفاوت هست بین میزان اطلاعات، حجم اطلاعات، یه مقدار زیادش اینه. یکی این که یه سوال دیگه ایشون از من کردن
که عربا وقتی که حمله کردن کتابخونه ها رو سوختن، کارا کردن
اون جاهایی که جنگ سخت بود، کتابخونه سوخت شد، قصر سوخت شد، مسجد آتشکده سوخت شد. بستگی داره کجا رو دارین صحبت میکنین. مثلا در ری که الان شده یه محله‌ای در تهران، ولی قبلا یه شهر بزرگی بوده و تهران یه دهی بوده بغل ری. ری یکی از شهرهای بزرگ بوده، خب ری مقاومت شدید میکنه و خیلی توش خسارت میکنه. ولی مرو مثلا که الان شده یه شهر کوچکی در ترکمنستان، ولی یه موقع شهر بزرگی بوده در ساسانیان، هیچ مقاومت، یعنی جنگی نمیشه، مرو رو قلپی میگیرن به قول معروف. یا آذربایجان، تو آذربایجان جنگ اونجوری نمیشه، قلپی میگیرنش، یعنی خودشون عوض میکنه. ولی تو فارس استخر مثلا در مرکز ایران جنگ شدید میشه. بنابراین باید ببینیم کجا رو داریم صحبت میکنیم. در عراق که پایتخت ایران اونجا قرار داشت، نزدیک تیسفون بغل بغداد بود، بغداد یه ده کوچکی بود بغل تیسفون، در تیسفون جنگ زیادی نمیشه، یعنی بعد از قادسیه خیلی راحت همه عراق رو میگیرن. ولی یادمون نره که در عراق فارسی زبونا در اقلیت بودن و زرتشتیا در اقلیت بودن، سامی زبونا یعنی عرب در اکثریت بودن، ولی خب مسلمون نبودن، بت پرست بودن بیشترش.
خیلی عالی. من حالا می‌خواستم که راجع به یه چیز دیگه با هم صحبت کنیم که حالا آیا این ایران که ما راجعش صحبت می‌کنیم اصلا چی هست؟ تعریف ایران چیه؟ تعریف تمدن ایران چیه و کشور ایران، فرق اینا با هم چیه که ما بدیم راجع به چی صحبت میکنیم؟
Yeah, I think a lot of times people get the confused between when they say we're Iranian, is that a nationality you're talking about or is that a cultural thing you're talking about, or do you mix the two and you don't think they can be separated?
بله، اینا باید از هم دیگه جدا بشه. ببینید، من یادم یه دفعه یه تظاهراتی بود لس آنجلس، من اونجا درس میخوندم و اینا، آقای اومده بود با چشم گریون این پرچم سرنگ ایران گرفته بود، گریه میکرد، میگفت این از زمان کوروش پرچم ما بوده. هرچی من بهش میگفتم بابا این الان 70 سال از زمان مشروطیت بوده، کجا از زمان کوروش؟ آخه برید چیزی
پرچم با شیر و خورشید، ولی قبل از اونم پرچم اون رنگ رو داشت.
اولا که پرچم سرنگ از زمان
امیر کبیر
از زمان مشروطیته. علامت شیر و خورشید، بعضی جاها شیر هست، بعضی جاها خورشید هست، سابقه هیچ مشخص نیست، ایرانیه، فارس، ترک، مغول، هیچ مشخص نیست.
قبل از این پرچم فرهنگ ایرانی وجود داشت؟
اصلا ایران پرچم نداشته قبل از دوران مدرن. پرچم خودش یه چیز جدیده، ترجمه میکنی، بیرق داشتن ولی پرچم نداشتن. من منظورم اینه، اینو به عنوان نمونه براتون گفتم که شما بدونید که برگردیم به اصل همین صحبتمون. وقتی ایران یعنی چی؟ ایران اگه منظورتون جمهوری اسلامی ایرانه که خیلی حکومتش دوست ندارن، بعضی هم دوست دارن، یک بخش زیادی از جمعیت ایران که به فرهنگ ایران رابطه دارن کنار میذاره، از جمله افغانا، از جمله تاجیکا، از جمله اهالی شهرهای بخارا و سمرقند که امروز تو ازبکستانن و خیلی ایرانیای دیگه که فرهنگ ایران پخش شده جاهای دیگه، ترجمه میکنی؟ بنابراین ما بیشتر ایرانی‌ها به نظر من میاد به غلط وقتی میگن ایران، منظورشون کشور ایرانه. وقتی درباره تاریخ ایران صحبت میکنن، ساسانیان حرف میزنن، میگن ایران، ولی ساسانیان ایران نبودن. ساسانیان یه امپراتوری بوده که خودش فکر میکرده و این اطلاعاتش هست به عنوان نوشته که این مرکز امپراتوریش، اون هسته اول اصلی ایران امپراتوریشو خودش بهش میگفته ایران شهر. این توی شاهنامه هم هست، بس همین اسم ایران توی شاهنامه هم میاد. ولی شما اسم ایران رو، من به شما چند دقیقه پیش میگفتم، نظامی گنجوی هیچ به ایران در مورد ایران حرف نمیزنه، مولوی هیچ در مورد ایران حرف نمیزنه، حافظ در مورد ایران، سعدی، این همه شاعر ما داریم یک کلمه در مورد ایران حرف نمیزنه. اینا یادشون نرفته که این مسئله، اینا یادشون میدونن که
ولی خودشون رو به عنوان ایرانی میدیدن نه.
خب همین ایران به شما، اگه 700 سال پیش میرفتی توی دهی بغل مشهد میگفتی آقا تو کجایی هستی، اون به تو نمیگو من ایرانی هم که
نگو، میگفت مشهدی هم،
میگو من مال این دهم تو سایه شهرم، مال این فوقش میگفت خراسان. این کانسپت، این مفهومی که ما امروز خودمون با یک کشور هویت میبخشیم، این چیز خیلی جدیدیه، مال 300-400 سال گذشته.
همین سال خیلی it's gonna be a lot of discussions can stem from here very
آره متاسفانه به آخرای به اصطلاح بحث رسیدیم و ساعت الان 8:07 دقیقه است. البته یه خوردم دیر شروع کردیم،
به آخرای وقت رسیدیم، آخرای بحث
هنوز نرسیدیم.
هیچ وقت نمیرسیم. You're correcting all of us tonight.
I love that.
به آخرای
معلم مبش
وقتمون رسیدیم. من دوست دارم که خیلی تشکر کنم باز دوباره از آقای دکتر بهروز که دعوت ما رو قبول کردن و اومدن و ما در ضمن اطلاعاتی که یه سری اطلاعات که ایشون گفتن مثل وبسایتشون که توش اسم کتاب‌هایی هست یا ایمیلشون و اینا رو ما روی بلاگمون میذاریم برای اون دوستانی که میخوان اطلاعات بیشتری بگیرن میتونن برن به iranican.com روی بلاگ ما این اطلاعات رو بگیرن. بحث جالبی بود، این بحث به قولن تموم شدنی نیست و عرض کنم که باید بتونیم که در جلسات آینده هم اگه بتونیم ادامه بدیم و بیشتر بازش کنیم.
امیدواریم در واقع که بتونیم آره. بحث ادامه بدیم.
آره خیلی عالی میشه و من یه کورکشن فقط یه چیز تصحیح کنم خودم و فقط یه ذره راجب اون قطعه‌ای که معرفی کردم از آلبوم دستان بود نه بیداد، اشتباهی من گفتم بیداد، از آلبوم دستان بود که اون هم کار آقای مشکاتیان و آقای شجریان و
اینم کار اندیه مثل که الان پشت تو بک‌گراند.
آره این کار اندیه، این کار آقای اندیه که همینجا در لس آنجلسن و همین با همین ما تمام میکنیم و خداحافظی میکنیم. من دلم نمیاد خداحافظی کنم، نمیدونم چرا، چون انقدر سوال دارم و حرف دارم بزنم ولی خب دیگه
put on the blog.
آره توی بلاگ میتونیم ادامه بدیم، بحث کنیم و گفتگو. شب همگی به خیر، خوب و خوش و سلامت باشین.
شب بخیر،
شب بخیر.
شد به شوق یه عشقی از باز با میشه، اما عشقی که امروز تا فردا تو قلبا بمونه پیدا نمیشه. خدای آسمونا، خدای کهکشونا، برس به داده Los Angeles, Glendale. All right. I'm Ozera. Everyone's ready. We're gonna sing so loud they can hear us on Hollywood Boulevard. You guys are ready? And one, and two.